أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. سلام الله على حضراتكم أجمعين. بحث این بود که از مسئله سه نقطه‌ای که قسمتی که باقی مون این بود که مرحوم سید در مسئله سه یه استثنایی را مطرح فرمودند. اون استثناء این بود که هرچند قوام مضاربه به این هست که استربا به تجارت باشد علی اساس زیادی رأس مال باشد، و اگر استرباب تجارت نبود به نما بود، به انتفاع به نما بود، این مضاربه نمیشه. ولی مقصود از این شرط استرباب تجارت اینه که استرباب تجارت در او باشد، نه این که غیر از اون نباشد. رو این حساب اگر در مضاربه انتفاع طرفین از نما شرط شده باشه منظمن الى زیاده تلقیمه، این عیب نداره. این مضاربه در این صورت مضاربه صحیح هست و ادله صحت مضاربه این رو میگه. این اصل استثناء بود. خب در این قسمت بیان شد که سه مطلب با سه جهت هست که باید از هم تفکیک بشه، ولو در کلمات اینا از هم تفکیک نشده، ولی جا داره که اینا از هم تفکیک بشه و خب در هر قسمت جداگانه بیان بشه. مطلب اول این بود که نسبت به اصل مال ذی منفعت در این موارد مضاربه صحیح است یا صحیح نیست. مطلب دوم این بود که آیا مضاربه نسبت مضاربه‌ای که بر اصل مال ذی منفعت بسته شده، اصل رأس المال بسته شده، سعش این تجارت با نما رو هم میگیرد یا نمیگیرد. این مطلب دوم بود. مطلب سوم این بود که این نمایی که بعد از شراء مال و قبل از بیع او این نما در این وسط تحقق پیدا میکنه، از نظر ملکیت مال کی هست؟ آیا مال هر دو حساب میشه، هم مالک و هم عامل علی حسب شرطی که توافق کردن، یا اینکه نما مال مالک هست و عامل در ملکیت این نما سهمی نداره؟ خب اینجا بله، همونطور که دیروزم اشاره شد، این که نما ملک کی هست، حکم ملکیت این نما را در دو تا فرض شرط انتفاع و جایی را که اصلا تعرضی نسبت به نما نکردن در هر دو صورت باید بحث بکنیم. در کلام مرحوم صاحب جواهر فرمودن که در جایی که شرط شده باشه انتفاع، اینجا این نما ملک هر دو هست، چون در جایی که تعرضی نسبت به نما نشده باشه اونجا قطعا مال هر دو میشه. اون صورت عدم تعرض را قطعی گرفته، صورت تعرض و شرط را ملحق به او کرده. حالا این دوتا صورت جدا جدا باید حساب بشه. مرحوم آقای حکیم نسبت به صورت دوم که صورت عدم تعرض لنما در عقد مضاربه باشه فرموده در این صورت وجهی نداره که ما وجهی نداره که قائل به تنصیف نما یا تقسیم نما بین مالک و عامل بشه، بلکه مقتضای قواعد اینه که نما در ملک مربوط به مالک باشه، چون رأس المال همچنان به ملک مالک باقی، رأس المال که مشترک نشد، وقتی رأس المال در ملک مالک باقی هست، نما هم به تبع او به قاعده تبعیت ملحق به اصل رأس المال. در این قسمت فرموده جا نداره، ولی در قسمت شرط اونجایی که به صورت شرط باشه فرمودن که بله در جایی که شرط بکنن از باب شرط این قابل تصحیح است، چون با شرط در حقیقت به وسیله شرط نما ملک این دو طرف میشه. این از باب شرط مقتضای دلیل نفوذ شرط در حقیقت اینه که این نما بینهما تقسیم میشه، ولی در جایی که شرط نشده باشه این مطلب تمام میشه. خب این بله فرمایش مرحوم حکیم نسبت به جایی که تعرض نشده باشه نسبت به نما، اشکال مرحوم حکیم بارده، یعنی در جایی که عقد مضاربه بستن و صحبت از نما بین اینها نشده، نما یعنی نمای بین هما که مثلا میوه های درخت به چه صورت تقسیم بشه هیچ اشاره به این میوه ها نشده باشه، فرمایش مروای حکیم تمامه که اینجا وجهی نداره که بگیم نما هم ملک دو طرف میشه. چرا؟ چون اون قراردادی که بسته شده بود مضاربه بر این مضاربه با پولی بود که با این پول منتها این پول را گفته که مثلا باغ بخر که بعد بفروش یا قطیع غنم بخر که بفروش، اونی که انشا شده بود این بود. خب در اینجا نسبت به نما صحبت این نبود که اگه این مال که نما دارد نماش مال کی باشه، ملک چه کسی باشه. وقتی نسبت به نما تعرضی نشده باشه مقتضای قواعد این میشه که اصل مال به ملک مالک چون باقی هست طبعا نماعاتش هم به تبع او میشه بر اساس اونی که در مطلب ثانی گفته شده. طبعا این تجارت کردن و در مسیر بیع و شرا قرار دادن شامل رأس المال و شامل نمای اون هم میشه، ولی اینکه نما این وسط تقسیم بشه بین مالک و بین عامل، بین مالک و عامل تقسیم بشه، وجهی برای او وجود نداره، مصحیح برای این جهت وجود نداره. در جایی که تعرضی نسبت به نما نشده باشه نه صراحتن و نه ارتکازن و به اصطلاح اونی که در قوه تصریح هست بناهن هیچ کدوم از اینا تعرضی نشده باشه این فرمایش مرحوم حکیم تمام. ولی اگر مورد بحث جایی باشه که اینا گفتن که بله مال دارای منفعت را بخر، بستان بخر و بعدم بستانی که ثمره داره این وسط، ولی در نهایت این بستان هم فروخته میشه، یا قطعی غنمی بخر که این وسط نفت داره به فروخته میشه و نسبت به منفعت هم متعرض منفعت هم شدن که در این مورد این مال را بخر بعد این معن استفاده میکنیم از این مال، این نما قبل از فروش هر دوتا استفاده میکنیم و در نهایت هم که با فروخته میشه. اگه اینجوری گفته باشن که بله انتفاع به نما مورد تصریح قرار گرفته باشه، مورد تعرض قرار گرفته باشه یا به تصریح یا به ارتکاز، آیا اینجا بله این فرمایش مرحوم حکیم تمام هست یا تمام نیست؟ خب توجیهی که تخریجی که مرحوم حکیم برای تقسیم در ملکیت فرمودن اینه که خب در اینجا از راه شرط درست میشه دیگه، به مقتضای شرط این ملک دو طرف میشه، ولو فی حد نفسی این نما تابع ملک مالک بود و متعلق به مالک بود، ولی به واسطه شرط این مطلب درست میشه. این بله وجهی که در کلام مرحوم حکیم اومده. در کتاب المضاربه بعض الاعلام در این قسمت فرمودن که ما از راه دلیل شرط نمیتوانیم این را تخریج بکنیم و تصحیح بکنیم، تقسیم نما به حسب ملکیت را از جهت ملکیت را، ولی دو راه دیگه وجود داره که از اون دو راه به این نتیجه میرسیم که نما تملیک، نما ملک دو طرف میشه. این نما حاصل در این فتره بین شراء این مال و بین به این نما تقسیم بین دو تا میشه. چطور؟ اون دو راه چیه؟ یک راه اطلاق لفظی هست، یک راه اطلاق مقامی. از راه اطلاق لفظی و از راه اطلاق مقامی ما به این نتیجه میرسیم. اطلاق مقامی تقریبش اینه که به این بیان که در روایات مضاربه، بله روایات مضاربه که در مقام تصحیح عقد مضاربه هستن، با توجه به این که متعارف در مضاربه های خارجی خارجن انجام میشه، اینه که اگر مال ذی منفعت خریده بشه، منفعتش را دو طرف تقسیم میکنن. چون بنای متعارف بر تقسیم نماعات در این وسط هست، ادله صحت مضاربه هم ولو در مقام بیان این حکم وارد نشده باشند، ولی مضاربه های متعارف را که تصحیح می کنند، مضاربه های متعارف را با تمام شرایط خصوصیات و بند بیلش تصحیح می کنه. این هم در مضاربه های متعارف رایج دیگه، محقق هست، تعارف داره در مضاربه که اگر این وسط نمایی داشت، درختی مثلا باقی را گرفتن، در باق هم عامل از این نما استفاده میکنه، هم مالک از این نما استفاده میکنه. پس با اطلاق مقامی مشکل حل میشه. بله، این وجه اول، طریق اول. طریق دوم اینه که از راه اطلاق لفظی پیش میایید، به این بیان که اونی که در ادله مضاربه اومده اینه که عنوان مضاربه هست. ادله مضاربه عقد مضاربه را به عنوان مضاربه که تصحیح میکنه. ما اگر در عنوان مضاربه تأمل بکنیم، در مفهوم مضاربه این را در نمیاریم که بله این استرباب به خصوص زیادی قیمت باشه، بلکه عنوان مضاربه شامل هست جایی را که هم استربا به تجارت باشه به زیادی قیمت و هم از باب اندفاع به نماعات این وسط باشه. خود عنوان مضاربه بما انه مضاربه هر دو قسمت رو میگیره، هم استربا به تجارت را، هم قسمت دیگر که انتفاع به نمای در کنار استربا به تجارت باشه. خب عنوان مضاربه، چون اونی که در عنوان مضاربه عقد شده فقط این مقداره که تقلیب رأس المال، نقل و انتقال رأس المال درش تحقق داشته باشه، در نهایت مالی که خریده میشه فروخته هم بشه که یک زیادی قیمتی یک استربایی علی اساس زیادی قیمت پیدا بشه. اعم از این که در کنار زیادی قیمت انتفاع به نما هم باشه یا نه، و اونجایی هم که انتفاع به نما هست اون هم از باب مضاربه هست. عنوان مضاربه به مدلوله لفظی به مفهوم العرفی اینجا رو هم میگیره. خب وقتی که اینطور شد، با به اطلاقات لفظی ادله مضاربه که رجلن دفع مالا مثلا مضاربتن، امام علیه السلام این موارد رو تصحیح کرد، حکم به صحت کرد، به در بیان حکم، اون اطلاقات لفظی اینجا رو درست میکنه. پس در این قسمتی که شرح شده باشه که نما بین برای انتفاع ببرن دو طرف از نما، با توجه به فرمایش ملوان حکیم در مجموع سه تا وجه درست شده، برای اینکه این نماع قبل از فروش ملک هر دو هست علا اساس اون شرط اگه تنصیف بود تنصیف، شرط اگه تسلیث بود تسلیث، به همون نحوی که در ربح و تجاره تقسیم هست در این هم تقسیم میشه. آیا این وجود تمام هست یا تمام نیست؟ نسبت به وجه اول که در کلام مرحوم های حکیم بود که بحث شرط و از راه اشتراط و اینها پیش اومده، بله، اشکالی که در اینجا وارد میشه عبارت از اینه که اگر ما تملیک را، اگر تملیک از اموری باشه و ملکیت از اموری باشه که قابل ایجاد به ای سبب حتی از راه شرط حتی شرط، اگر ملکیت از این امور باشه با شرط ملکیت و نما بین دو طرف تقسیم میشه، یعنی عامل نصف این نما رو میتونه مالک بشه. ولی اگر ما در تحقق تملیک به نحو شرط نتیجه رو قبول نکردیم، گفتیم که تملیک مثل وکالت نیست، تملیک برای ایجاد ملکیت سبب خاص لازمه. سبب خاص همون عقود متعارفی است که مثلا بیع و نمیدونم هبا و اینها باشه، ولی شرط از اسباب لازمه برای تملیک نیست. اگه این رو گفتیم بر این اساس در جاهای دیگه در شرط ملکیت به صورت خود به خودی قبل از تملیک مجدد، قبل از تملیک فعل و تملیک به عنوان فعل اشکال کردیم، در محل بحث هم اشکال میکنیم، یعنی این اشکال در محل بحث هم وارده. اینطور نیست که حصول ملکیت با شرط مسلم باشه، بلکه تابع این بحثه که ملکیت آیا مثل وکالت هست که شارع برای ایجاد او سبب خاص قرار نداده به ای سبب یتحقق حتی به شرط، یا اینکه نه برای ملکیت سبب خاص قرار داده. ملکیت مثل وکالت نیست، ملکیت مثلا مثل نکاح هست که سبب خاص داره، منتها اونجا لفظ خاص میخواست اینجا عقود متعارف. این یک اشکال. اشکال دوم اشکالی است که در کتاب مضاربه به بنوای حکیم فرمودن که این اشکال در صورتی این از راه شرط ما در صورتی میتونیم تملیک را درست بکنیم که مشکل تملیک معدوم را حل کرده باشیم. اگر کسی در باب مضاربه بگه تملیک معدوم علا خلاف قاعده هست، تملیک معدوم علا خلاف قاعده هست و روی حساب خود مضاربه را به خاطر اشتمالش بر تملیک معدوم بگه علال قاعده صحیح نیست، برخلاف قاعده احتیاج به دلیل خاص داره، خب اینجا نسبت به نمام همون اشکال هست دیگه. دلیل خاص مضاربه نهایت کاری که کرده خود اون نماع تجاری را، ربح تجاری را گفته که مالک از قبل میتونه تملیک بکنه، ولی این انتفاع از منفعت را، این منفعت حاصل را دلیل صحت مضاربه که این را نگرفت، شما که از این را که استفاده نمی کنید که. خب این مشکل تملیک معدوم را اگه شما حل نکردید اینجا این اشکال وارد میشه که احتیاج داره به دلیل خاص، و دلیل خاص هم که فرض اینه که اینجا بله عدله سعد مزاربه که نمیگیره، المومنون اند شروط هم که مشرد نیست، در جایی که مطلب فی حد نفسی صحیح باشد المومنون اون رو میگیره، ولی وقتی که فی حد نفسی صحیح نباشه در اختیار مکلف نباشه المومنون کاری نمیتونه در این به این انجام بده. این اشکال دوم. البته اشکال دوم به مرحوم های حکیم وارد نیست، چون فرض این که در بحث های قبلی مرحوم های حکیم مشکل تملیک معدوم را حل کرده، ایشون در بحث های قبلی این را به عنوان یک مشکل در عقد مضاربه قرار نداد. بله مثل مرحوم صابریار و مرحوم آقای خویی به عده‌ای از محققین در مضاربه تملیک معدوم را به عنوان یک مشکل قرار دادن که بله روی نصاب گفتن مضاربه علی خلاف قاعده است، ولی مرحوم آقای حکیم این مشکل را حل کرده. روی نصاب اشکال، یعنی به مرحوم آقای حکیم با توجه به مبنای خودیشون وارد نیست. بله فی حد نفسی به عنوان یک اشکال است که شما قبول ندارید، شما مشکل تملیک معدوم را اگه حل کرده باشید، ولی وقتی به نظر ما تملیک معدوم صحیح نباشد و علی خلاف قاعده باشد یا ثبوتاً محذور داشته باشه یا اثباتاً محذور داشته باشه، دیگه احتیاج به دیگه از راه شرط هم نمیشه مشکل را حل کرد. این وجهی که این اون چیزیست که در کلام مرحوم آقای حکیم ذکر شده. ولی اونی که در کتاب المضاربه، دو وجهی که در کتاب المضاربه ذکر شده به عنوان اطلاق مقامی و اطلاق لفظی، نسبت به اطلاق مقامی تقریب اول ایشون که اطلاق مقامی بود، اشکالی که به این وجه وارده اینه که اگر بله اصل این کبرا تمامه که اگر مضاربه چیزی در مضاربه تعارف داشته باشه، متعارف باشه، در مقام ایجاد مضاربه تعارف داشته باشه، با اطلاق مقامی ادله صحت مضاربه، با اطلاق مقامی ادله مضاربه میشه او را تصحیح کرد. کبرا تمامه. ولی تطبیق این کبرا در مقام در صورتی صحیح است که اون چه که تعارف دارد در مضاربه ها تقسیم نما از نظر ملکیت باشه، تقسیم نما از نظر ملکیت باشه. این تعارف اگر ثابت باشه، از قبل هم این تعارف بوده، ادله صحت مضاربه با اطلاق مقامی رو درست میکنه. ولی اشکالی که در اینجا هست اینه که اونی که متعارف هست حتی در جایی، اولا این که مضاربه واقع بشود بر مال ذی منفعت، این که غالبه در مضاربه ها که نیست، این اتفاق میفته، یعنی اتفاق میفته به این معنا که بعضی از موارد از این قبیل، همه موارد که نیست، اینجور نیست. اون مواردی از مضاربه ها که با رأس المال مال ذی منفعت را میخرند، اونی که تعارف دارد در این قسم از مضاربه نهایتش اینه که از این نما استفاده می کنن. استفاده انتفاع از این نما هست، نه این که نما را تقسیم بکنن از بابی این که ملک دو طرف هست، ملکیت عامل و مالک، تقسیم نما به حسب ملکیت، این تعارف، این متعارف نیست. اونی که هست اینه که برای عامل در این موارد که انه حق قائلن که او هم میتواند از این استفاده بکنه. عامل مضاربه اگر رفت مال، اگر باقی خرید که در اون باغ درخت میوه دار داره، برای او هم این حق استفاده رو قائلن از این میوه ها. یا برای در جایی که قطعی غنمی خریده، اگه این غنم قبلش از جهت اینکه شیر و اینها داره نمای اینجوری داشته باشه، برای او هم حق انتفاع قائل هستن. اما اینکه بگن شیرش هم تقسیم به این باشه، این تعارف نداره. اونی که تعارف داره اصل انتفاع عامل از این نماعات هست و این به درد اون نتیجه که شما میخواهید بگیرید نمیخوره. اونی که مفید برای نتیجه شما هست اینه که تقسیم نما به حسب ملکیت تعارف داشته باشه. و با حال اینکه این تعارف وجود نداره، بلکه ما هو المتعارف، اصل انتفاع به این نما در این وسطه که این عامل مضاربه اینطور نیست که محروم از این باشه، بلکه حق استفاده از این رام داره.
موارد هستش متوقف بر ملکیته، مثلا همون قطعی از غنم وقت بخرن وقت
چی؟
در اصول مال مضاربه این قطعی از غنم بخرن، وقت این قطعی از غنم موقع دایمانشون بشه، یه دفعه بزنیم قطعی از غنم دو برابر، بعد کل اون رو بفروشن، اینطور نیستش که تو عرف اینطوری که خب حالا این همون رأس الماله و کل پول دو مرتبه دو قضی میشه، نمیگن که نه این
یعنی اینجور، یعنی در همین موردی که مثال زدید، آیا این در این موارد اینجوره که اول میان میگن که این مثلا 100 تا غنم بوده، بعدم مثلا 20 تا به اصطلاح 20 تا متولد بر از اون متولد شده، آیا اول میان میگن این 20 تا 10 تاش مال مالک باشه، 10 تاش مال عامل، بعد اینا که فروختن مثلا مال مالک 110 تا باشه، 10 تا مال عامل باشه، بعد در ملاحظه اون سود نهایی تقسیم رو اینجوری میکنن، یا اینکه نه این رو هم این
اینجوری نمیکنن، اینجوری نمیکنن، اون 100 تا مال مضارع بود، مثلا اون سود 100 تا چه کنم، این 20 تا کاملا مال خود مالک، اینجوری نمیکنن، بلکه وقتی که مثلا
قطعه غنم
خریدن افزایش پیدا کرد واسه میفروشن، واسه قطعه غنم میخرن، باز
نه نه در مجموع اینجوری حساب میکنن که این
نه
یعنی این مال بی منفعت رو اینجوری حساب میگن، قبلا 100 تا بوده، الان قبلا 100 تا بوده، پولی داده بود که با اون 100 تا گوسفند خریده، مثلا 100 میلیون داده بود 100 تا گوسفند خریده، اون رأس المال ابتدایی 100 میلیون بوده، اینجا که 100 میلیون 100 تا گوسفند اضافه شده به اون 100 تا بچه گوسفند، اینا با هم دیگه اضافه، این 120 رو که میفروشن در نهایت اون پول 120 رو حساب میکنن، اون 100 میلیون اول را به عنوان سرمایه اولی ازش کسب میکنن، بقیه هر چی اومد سود حاصله دیگه.
در حالی که اگر چیزی که شما
میفرمایید نه همینجوریه دیگه، وقتی مسئله به همین صورته، اگه این باشه
این
باید اینگه اگه شما بگید
نه
این معناشه با این برخلاف اونه، اگه اونی که شما میگید متعارف این باشه که تقسیم نما قبل از فروش این نمایه حاصل در این فتر تقسیم بین مالک و او بشه به حسب ملکیت بین مالک، باید اینجور حساب بکنن که این وسط این درسته که قبل از این گوسفندا قبل از فروش نما داشته، ولی این نما رو اول بیاییم مالک رو تعیین بکنیم، 10 تاشو بدیم به عامل، 10 تاشو بدیم به مالک، بعد
قبل از این
میگم شما الان قبول کردید که در ما در کیفیت محاسبه سود در مضاربه اون 120 را میفروشن به هر قیمتی که 120 رو فروختن، اون قیمت پایه که 100 میلیون باشه از او کسب میکنن، اونی که متعارفه اینه، ولی اون اینجوری عمل میکنن، ولی اینی که شما اینی که ایشون فرمودن که تقسیم رب، این رب از جهت ملکیت قبل از او باید تقسیم بشه، نتیجه تقسیم اینه که اینجور عمل نشه، بلکه نتیجه تقسیم اینه که بگن اون 100 سر جاش هست، این 10 تایی که 20 تایی که پیدا شده 10 تا هم به مالک میدیم بشه 110 تا، اون 10 تای دیگه مال عامله، اون وقت در مقام به دست محاسبه سود نهایی میگن اون 110 تا رو جدا حساب میکنیم، اون این 10 تایی که عامل برای عامل قرار دادیم تمام ثمن این 10 تا مال عامل میشه، اون 110 تا با قیمت 110 تا رو باید محاسبه بکنن و اون 100 میلیون رو از قیمت 110 تا باید کم بکنن، ولی اینجور نیست دیگه،
این شاهدش اونجاست که اگر قیمت این 120 در مجموع فقط به اندازه رأس المال اولیه باشه
کافی دیگه،
چیزی به عامل میرسه یا نمیرسه؟
نمیرسه دیگه، معتاد یونیت قبل از تقسیم بشه،
آجا از اون تقسیم جمع نه اینطوری میرسه و نه اینطوری میکنن که بگن که خب اون 20 تا که نما مالک بود اصلا یه جزء رأس المال نباید بیاد، این نما مالک ملک
مضاربه
مالکه،
یعنی مضاربه نیست، اون 120 تا رو آخر حساب میکنن میگن شما پول دادید 100 گوسفند خریدید، بعدم این وسط شده 120 تا، الان این 120 تا رو میفروشیم هر چه در اومد،
این صورت هست محاسبه کردن، یه محاسبه
اینکه کل 120
تا رو آخر فروختن کلش رو تقسیم بکنن، متعارفه یعنی دو تا کار رو نمی کنن، نه اینکه 10 تا از این رو جدا
بدن به عامل
بعد اون 110 تا رو بیان تقسیم بکنن، و نه اینطوری میکنن که 20 تا رو جدا بکنن بدن به مالک بعد اون 100 تا رو بیان تقسیم بکنن،
اون اینکه نه بودم اون کسی که
در حالی
اونی
که اگر بگیم
الان قول مقابل اینه، نه قول مقابل اینه که اونی که در اینجا هست
قوله
بله، غایت ما فی المضاربه متعارفه، غایت اینه که در این وسط اگه نماعاتی پیدا شد اون عامل از این نما میتونه انتفاع ببره، ولی انتفاع از نما به معنای ملکیه نیست، ولی نه اینکه ملک او باشه، وقتی ملک او نبود ملک مالکه.
ملک مالک خب چرا اینو دو مرتبه سود حاصل از ملک مالک رو تقسیم میکنن؟ مضاربه که این واقع نشه.
چرا به جهت اون دو هم مطلب ثانی دیگه، مضاربه بر مال ذی منفعت موجب اون میشه، موجب یعنی مستلزم اذن در تجارت نسبت به او هست، مگر اینکه خلاف بود. اگر او را خلاف اگه نسبت به او اطلاق نداشته باشه که اصلا باید این بیستا کنار باشه، فقط این بیستا ملک عامل است بدون حق فروش، اون ستا رو باید بفروشه.
بلکه خلاف متعارفه،
ولی میگم اون اب نداره ندیگه
این
پس اونی که تعارف نه پس اونی که تعارف دارد
خود عامل بود.
نه اونی که نه اونی که تعارف شما این بیان شما درسته، ولی این بیان قاید اونی رو که اثبات میکنه اینی که اونی که در مضاربه متعارف هست اینی که همونطور که عامل معزون در فروش اصل مال هست، معزون در فروش نماعات هم هست، این رو درست میکنه. اما ملکیت این نما مالکیه اینو درست نمی کنه.
که حق عامل به اون صد تا تعلق گرفته از محبت، حق عامل
از جهت اینکه در مقابل او سود بگیرید، پول بگیرید. اون
ملک تلق مالک نیست.
نه اونی که اینجا مورد نظره ملکیت به ملک او باشه، نه اینکه از سود او به خاطر مضاربه حق داشته باشه، که اینکه داخل بعد در این قسمت سوم مقصود اینه که ملک چه کسی هست که بر اساس اون ملک ثمن رو ما تعیین بکنیم. اگر ملک عامل باشد ثمن اون قسمت نما مختص به عامل اصلا تقسیم نمیشه، ولی اینجا
نه مختص به مالک نه مختص به
ملک مالکه، ولی همونطور که اصل رأس المال ملک مالک بود، ولی سود ولی ثمن او باید به چیز تقسیم بشه، ثمن او باید به تقسیم بین مالک و عامل بشه. این قسمت چیز هم همینه دیگه، قسمت نما هم به همین هم فروش نما هم به همین هم. این پس وجه اول که تمسک به اطلاق مقامی باشه، این وجه تمام نبود، چون اطلاق مقامی فرق اینه که تعارف اینجوری داشته باشه. اما وجه ثانی که اطلاق لفظی باشه، تمسک به اطلاق لفظی عدل مضاربه باشه، به تقریبی که در بیان ایشون اومده این بود که اصلا عنوان مضاربه به مفهوم عرفی غایت و ما یتقوام بهی اصل استروا به تجارته، نه اینکه استروا فقط به تجارت باشه، بلکه شامل جای در جایی که هم به تجارت هم به انتفاع باشه، اون قسمت انتفاع هم مساق مضاربه است. این قسمت دعوای اطلاق لفظی جوابش به اشکالش برمیگرده به همونی که در شرط تاسه گفته شده، که اون که در کلمات محققین اومده که مفهوم عرفی مضاربه متقوم به اینه که استربا علا اساس زیادی قیمت باشه، سهم دو طرف به ملکیت دو طرف چیزی به عنوان رب بخواهد ملک دو طرف باشه، از باب زیادی قیمت باید باشه. یعنی مقصود متعاملین تقلیب ماله و نظرشون اینه که از راه این تقلیب مال و خرید و فروش زیادی قیمت پیدا بشه، اون مورد نظر از راه فروش به دست بیاد. اما این که انتفاع به ملکیت از غیر فروش به دست بیاد، واقعا نظر غیر فروش یه چیزی ملک عامل مضاربه قرار بگیره در مقابل ماله، این در مفهوم مضاربه اخذ نشده، بلکه قوام مضاربه به اینه که در اون قسمتی که مصداق عنوان مضاربه هست، همون قسمتی که از راه زیادی قیمت مال به عامل برسه، ولی اینکه از راه قبل از زیادی قیمت از راه دیگه‌ای به عامل چیزی برسه، اینو از عنوان مضاربه نمیتونیم استفاده بکنیم. خب این از راه عنوان مضاربه نمیشه استفاده کرد این ملکیت را، بله از راه دلیل دیگر باید استفاده کنه، دلیل دیگر یا دلیل شرط یا غیر شرط. اگه دلیل شرط را قبول کردیم، ملکیت را از اموری دونستیم که به نحو شرط نتیجه قابل تحقق هست، درست میشه. ولی اگه این را قبول نکردیم، از راه شرط مشکل حل نشد، بله نتیجه میشه که ما از نظر ملکیت نمیتونیم بخشی از نما رو ملک عامل قرار بدیم. فقط اگر شرط شده باشه، شرط صحیح اگر تعرض شده باشه، یا به تصریف به لفظ یا به بله یا به کنایه یا به ارتکاب با بنای عقد بر او، اثر شرط فقط در حد جواز انتفاع است. یعنی مالک در حقیقت اذن میدهد، اذن میدهد به عامل نسبت به نماعاتی که بعد پیدا شده پیدا میشه، نسبت به نماعات او معذون در تصرف باشه. خب این اونی را که از راه شرط به دست میاد نهایتش حق تصرفی است که با اذن قبلی مالک درست شده، و دلیل المؤمنون عند شروطهم این مقدار را میتونه درست بکنه، اذن حاصل اذن را درست بکنه، معذونیت ماله معذونیت عامل در این در تصرف در این نماعات باشه، این مقدار با دلیل شرط قابل تصحیح، اما ملکیت نه. خب اینم قسمت باقی مانده از مسئله 3. مسئله 5، بعد از این وارد مسئله 5 میشیم که موضوع بحث در این مسئله 5 اینه که در مواردی که مالک رأس المال برای عامل مضاربه شرط قرار میده، حالا یا شرط در زمان فروختن، مکان فروختن، جنس مالی که خرید و فروش میشه یا غیر از امور، حکم این شرط چیه؟ از نظر تکلیفی حکم این شرط چیه؟ از نظر وضعی آیا اگر مخالفت کرد عامل با این شرط، حکم وضعی این مخالفت چیه؟ زمان هست یا زمان نیست؟ و از نظر رب حاصل آیا مخالفت موجب محرومیت عامل از رب میشه یا اینکه نه، ولو مخالفت هم کرده باشه ولی رب حاصل بین هما تقسیم میشه.
Thank you.